نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
ممنونم از حضور گرمتون. قرار شد در مورد احتیاط‌ها در مواقع غذا خوردن و آشامیدنی، یعنی خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها صحبت بکنیم با عزیزانمون. امروز هم در خدمت شما هستیم.
خدمت از ما. عرض کنم خدمتتون که یه مشکل خاصی افراد پیدا می‌کنن هنگام غذا خوردن و اونم این که معده، دهانه های معده، چه دهانه فوقانی و چه دهانه تحتانی معده، گاهی وقتا کارش رو خوب انجام نمیده و هرچند که تدابیر غذایی رو خوب استفاده میکنن و رعایت میکنن، اما مشکل دارن با اینکه مثلا یا غذا بیش از اندازه زود تخلیه میشه از معده و میره و اون بهره ای رو که باید بدن از غذا بگیره نمیگیره، و یا اینکه غذا خیلی زیاد در معده میمونه و یبوست تب پیدا میکنن افراد، یا اینکه یک سری بخارات و در واقع قسمت‌های لطیفی از این غذا از معده به سمت مغز بالا میره و سردرد یا سرگیجه و غیره پیدا میکنن و یا مشکلات اینچنینی. همطور که میدونید و انشالله شنوندگان عزیز هم میدونند، خب معده ما مثل یک مسیر هست، یعنی از دو طرف باز هست و دو طرف معده با دو اسفنکتر خیلی قوی حمایت میشه برای اینکه خود بدن تدبیر کنه چه وقتی اسفنکتر پایینی باز بشه، دهانه پایینی باز بشه و چه وقتی دهانه بالایی باز بشه. و اگه این تعادل به هم بخوره به هر دلیلی، باعث میشه که سیستم هضم غذایی ما هم به هم بریزه. و همونطور هم که باز قبلا خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، ماده غذایی که انتخاب میکنیم یکی از اجزای تدابیر خوردن و آشامیدنه. اگه ماده غذایی درست انتخاب بشه اما در معده وارد بشه که کارش رو درست انجام نمیده، ما بهره کافی رو از این ماده غذایی نخواهیم برد. بنابراین برنامه امروز ما برمیگرده به اینکه ما با معده هایی که کار خودشون رو گاهن درست انجام نمیدن، خصوصا دهانه های فوقانی و تحتانی معده، چه کار باید بکنیم. یه سری افراد هستن که وقتی غذا میخورن، یک زمان کوتاهی از غذا نگذشته باید برای اجابت مزاج مراجعه بکنن، یعنی خیلی زود معده غذا رو از خودش رد میکنه. این افراد اغلب افرادی لاغرندامن، غذا اونچنان که باید به گوشت و خون برای اینا تبدیل نمیشه چون اصلا توقف کافی و لازم رو در معده نداره و باعث میشه که در واقع حروم بشه. به قول معروف هرچه تدبیر کردیم از دست بره و ماده غذایی بره درون روده ها و خیلی سریع از مسیر دفعی دفع بشه. و این افراد باید تدبیری براشون اندیشید که دهانه پایینی معده به این آسانی و به این زودی باز نشه. البته این نکته رو هم بگم، گاهی وقتها به صورت مقطعی، به صورت علامتی بدن این حالت رو پیدا میکنه. این لازم هست که یک معاینه و شرحالگیری دقیق از فرد انجام بشه. مثلا فرض کنید یک زخمی در مسیر هست معده، برای اینکه زودتر ماده سوزاننده رو، ماده غذایی رو دور کنه، دفع رو انجام میده. در ماده دفعی ممکنه ذراتی و رگه های از خون دیده بشه یا خون کهنه مانده شده دیده بشه، ممکنه چرک دفع بشه با این ماده که نشون بده یک ورمی یا جراحتی در مسیر گوارشی ایجاد شده و این باعث شده که سیستم طبیعت ما به زودی و به سرعت ماده رو دفع کنه که اون آزارندگی تماس ماده غذایی با زخم و جراحت رو کم بکنه. اینها موارد افتراق هستن، یعنی باید پزشک اینها رو جدا کنه و کنار بگذاره. و برای کسی که مدتی است عادتی هر غذایی که میخورد بدون اینکه دردی داشته باشه، چرک و خونی دفع بکنه، آزاری در سیستم گوارشش حس بکنه، فقط ماده غذایی رو در معده نگه نمیداره و این رو خیلی سریع از خودش دفع میکنه و دور میکنه به خاطر اختلال در توقف غذا در معده. برای این افراد تدابیری هست که یک به یک عرض میکنم خدمت این بزرگواران که بتونن از ماده غذایی درون معدهشون استفاده بیشتری کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشالله که عزیزان همچنان همراه ما هستن در ادامه برنامه شفا.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت
در شفا.
خب خانم دکتر، تدابیر لازم برای این گونه افراد چی هست؟
بله، افرادی که به محض اینکه غذا میخورن با اندک زمانی غذا رو از معده خودشون دفع میکنن، باید قبل از خوردن غذا گروهی از مواد غذایی در طب سنتی که اسمشون قابضات هست رو استفاده کنن. یعنی به نوعی قوت و قبض و قدرت محکم بسته شدن رو با مواد غذایی و دوایی به دهانه یا تحتانی معده برسونیم. به همین دلیل میگیم قبل از غذا باید رو استفاده کنن. همین افراد اگر اشتباه کنن یا یادشون بره بگن خب اشکال نداره بعد غذا میخوریم، مشکلشون رو بیشتر خواهند کرد، چون قبض معده رو زیاد میکنن و به سرعت بیشتری ماده از معده اونها ممکنه دفع بشه. بنابراین زمان خیلی بر ما لازمه، حتما یادشون باشه مثلا 10 دقیقه یک ربع قبل از زمان غذا خوردن این موادی رو که میگیم استفاده بکنن و کمی مدت کوتاهی تأمل کنن و بعد ماده غذاییشون رو استفاده بکنن. بهترین موادی که توصیه شده از اونجایی که سیستم بر این هست که اول از غذاها و موادی که بیشتر غذاییت دارند استفاده بکنیم و بعد به سراغ دواها بریم، با همین سیستم هم خدمتون عرض میکنم، استفاده از رب به یا حتی جویدن میوه به. و اگر فرد معده سنگین هضمی داره میتونه توفاله این ماده به رو که جویده فرو نبره، دور بندازه و فقط عصاره اون رو بمکه و وارد معده کنه و بقیه رو خارج کنه از دهانش. اگر این کار براش سخت بود از همون رب به میتونه استفاده بکنه. یه قاشق غذاخوری مثلا رب به رو، البته باید نگاه کنه ببینه با چه مقداری بدنش بهتر جواب میده، قبل از غذا استفاده بکنه. یا استفاده از رب سیب که در برنامه‌های قبلی اشاره شد سیب نه تنها مقوی معده هست، بلکه به علت اون که یک قدرتی از تریاقیت هم درون خودش داره و میتونه سمزدایی هم انجام بده و قدرت قبضی هم که کمتر از به اما به مقداری در درون خودش داره، میتونه این کار رو انجام بده در مرحله بعدی. و همچنین استفاده از رب انار ملس مایل به ترشی. وقتی که ملس مایل به ترشی میشه قوت قبض و در واقع سفت کنندگیش بیشتر میشه و میتونید از یک قاشق غذاخوری رب انار هم، انار ملس مایل به ترش هم استفاده کنم. تمام این توصیه ها به شرط اونی که اینها به صورت شربت در نیان، با آب قاطی نشن، مایع زیاد و حجم زیاد نداشته باشن، به خاطر اینکه معده ممکنه اونها رو از خودش رد کنه. وقتی یک چیزی به صورت محلول در اومد، رقیق شد، معده به آسانی اون رو رد میکنه و بعد اون قدرت زمان توقفی که ما میخوایم در معده خصوصا دهانه تحتانی معده داشته باشن تا معده رو قوی کنه در ناحیه فم تحتانی و این لیز خوردن غذا از معده متوقف بشه یا کاهش پیدا کنه، این رو نخواهد داد. بله. همچنین حالا به سراغ دواها هم بخوایم بریم، استفاده از تخم گشنیز هم در این موارد مفید هست که میتونن تخم گشنیز رو آسیاب بکنن و یک قاشق مرباخوری تخم گشنیز رو هم قبل از غذا فرو ببرند و باز هم لازمه که با یا با آب نباشه، مثلا انقدر پودر کنن که به راحتی بتونن بل کنن، یا اگر واقعا نتونستن با مقدار بسیار مختصری از آب اون رو فرو ببرن و این باعث میشه که دهانه تحتانی معده با قدرتی از قبض. بعضی از اینها رو با هم مخلوط هم میشه کرد، مثلا گاهی وقتا تخم گشنیز رو در رب به مخلوط کنیم یا در رب انار ملس به ترشی مخلوط کنیم و قبل از غذا استفاده کنیم که دهانه تحتانی معده استحکام بیشتری پیدا بکنه. این افراد بهتره که معده رو در یک وعده خیلی سنگین نکنه. معده این افراد ما بهش میگیم دچار نوعی شلی شده، استرخا پیدا کرده و این استرخا رو به دهانه تحتانی در واقع رسانده و باعث میشه که وقتی غذا سنگین باشه این توان چون در نگهداری نداره زودتر غذاها رو رها کنه برای رفتن. غذا در وعده های متعدد استفاده بشه اما با حجم های کمتر تا معده کمی قوت رو خودش بگیره و عادت کنه که غذا رو در زمان قابل توجهی درون خودش نگه داره که حداقل اون استفاده لازم غذایی از ماده‌ای که خورده شده انجام بشه.
خانم دکتر، فقط الان تو ذهنم اومد، قبلا جایی دیده بودم پوست تازه پسته رو معمولا میگن مثلا خشک کنید به قول شما پودر بشم، این در این زمان ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. یا میوه هایی که حالت کالی و کسی دارن اونا هم میتونه، مثلا مثل خرمالویی که هنوز نرسیده، اینا رو هم میشه استفاده کرد قبل از غذا.
ببینید وقتی من فعل قبض رو میگم، برای تمام موادی که قبض با خودشون دارن در واقع تسهیل پیدا میکنه قانونش. بله همینطوره. از من میخوام از میوه ها، مثلا ببینید خرمالوی گس یعنی خرمالوی نارس، بنابراین ما دوست نداریم خرمالوی میوه نارس کلن وارد بدن بشه. چرا؟ چون چیز خوبی ازش ساخته نمیشه. اما سیب یا بهروب، سیب رو بهروب انار
چیز ضرری نداره،
اصلا اینا رسیده اند و اخلاط بد و مواد بدی در بدن تولید نمی کنن. اما در مورد پوست پسته با تو موافقم، جزء در واقع دواها میشه نه جزء غذاها، همزمان با همین تخم گشنیز آسیاب شده. من یه برای برنامه‌های بعدی یه گروهی از مواد مقوی معده آماده کردم، شاید یک به خدمتتون عرض کنم و خدمت شنوندگان عزیز. یکیش همین پوست پسته هست. چه پوست پسته‌ای که زمانی که پسته تازه در بازار میاد افراد میتونن این پوست در واقع صورتی رنگ روی پسته رو بردارند، خشک کنند در جایی که این عفن نشه، کپک نزنه و خراب نشه در معرض هوا یا روی کمی حرارت ملایم تفت بدن و هم بزنن تا این کاملا خشک بشه، قابل آسیاب کردن بشه و به صورت پودر در ظرفی نگه دارن برای قبض کردن، چه در این موردی که گفتیم و چه در موارد اسهال‌های بچه‌ها میتونن استفاده بکنن. همه اینها به شرط اینه که گفتم ملاحظات اولیه و اون افتراق‌ها رو رعایت کرده باشیم. یعنی ما اسهال مفید هم داریم، یعنی یک وقتی از بدن داره سم رو دفع میکنه نباید قبضش کرد. این همه پرهیز من از موارد درمانی گفتن توی برنامه‌های رادیویی به همین دلیله. شنونده ممکنه یک وقتی بخاطر اینکه حالا اون تخصص طبی رو در این زمین نداره اشتباه استفاده بکنه از این ماده و باعث بشه که یک ضرری به بدن برسه. از این پوست پسته هم میشه استفاده کرد، ولی چون که دواییت بیشتری داره من ترجیح میدم از غذاها و میوه‌هایی که گفته شد بیشتر تو این زمینه استفاده بشه و اون مشکل رفع بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. باز هم میریم به سراغ بخش پاسخگویی به سوالات شما عزیزان شنونده.
با عرض سلام، خوردن پیاز برای کسانی که از سن 60 سال به بالا دارن، چه زن چه مرد، آیا ضرر داره برای آنها؟ مردم میگن که فراموشی میاره یا بیماری آلزایمر میاره، قسم اینم صحت داره یا نه؟ با تشکر، سلطانی هستم از تهران.
خب خانم دکتر، این هم از سوال برادر بزرگوارم.
بله، قبلا توی مباحث غذاهای خوب و غذاهای بد اشاره‌ای کردیم به این مورد که یک سری مواد خوراکی هستند که ما بهشون میگیم مبخرات، یعنی یه سری بخاراتی از اینها در معده تولید میشه و چون بخاراتشون تند و تیز و سریع هست به سرعت خودش رو به مغز میرسونه و در عملکرد مغز یک سری اختلال ایجاد میکنه، خصوصا وقتی خام هست. از این گروه سیر خام، پیاز خام، تره خام، ترخون، شاهی و یک سری، بله پیازچه، خوراک خودتون تندی و تیزیش رو خیلی وقتها حس میکنید و این گروه از مواد غذایی میتونه به سیستم مغزی شما گاهن آسیب برسونه. این که گفته شده آلزایمر، حالا مشخصا نمیتونم بگم آلزایمر میاره، ولی میتونم بگم که حتما روی در واقع فعل و انفعالات مغز شما اشکال و اختلال ایجاد میکنه، چه افراد بالای 60 سال چه زیر 60 سال فرقی نداره. توصیه میشه ما سیر، پیاز، تره و غیره این چیزایی رو که برشمردیم رو خام به صورت متداول استفاده نکنند و اینها سردرد ایجاد خواهند کرد، احساس فشار در سر ایجاد خواهند کرد. گاهی از اوقات با برخی از مواد غذایی به عنوان مصلح یا هضم کننده ممکن استفاده بشن، اما به صورت متداول حتما مضر سیستم مغزی هستند. اگر میخواییم از فوایدشون استفاده کنیم به صورت پخته در کنار سایر مواد غذایی و اون هم به مقدار کم و بیشتر در مناطق سردسیر، توصیه میشه، چون حرارت اینها هم خیلی بالا هست و در یک سری مناطق گرمسیر و یا مناطقی که خشکی بیش از حد در آب و هواشون دارن حتما ضررش چندین برابر میشه.
خیلی وقتا توصیه شده که مثلا سیر یا پیاز کمک میکنه به ضد عفونی کردن معده یا روده ها، یا مثلا توصیه شده که به هر شهری وارد شدید از پیاز اون شهر بخورید و اینها، باید چیکار کرد؟ باز هم به صورت پخته استفاده
کرد؟ دقیقاً اینکه میگم که باید به صورت مواردی که توصیه شده، همین موارد در واقع گند زدایی یا ما رطوبت زدایی رو معادل ضد عفونی کنندگی در طب سنتی میدونیم، در مورد سیر و پیاز توصیه شده، یعنی اومده در این موارد، این به صورت پخته، یعنی باید اون ماده غذایی با بخار این سیر یا پیاز تماس طولانی مدتی داشته باشه تا بتون اثر رو روش بذاره. اما در مورد وارد شدن به هر شهری خوب خوردن از پیازش، میتونه به صورت خام یا پخته باشه و اون هم کم مقدار، نیاز نیست اونقدر خورده بشه که بخاراتش مغز رو اذیت کنه، سردرد بیاره یا درون بدن احساس برافروختگی و آزار ایجاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما خانم دکتر. اگر صحبت خاصی نیست در انتهای برنامه با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.